بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید گرامی و سروران ارجمند و خیلی خوشحالم که در خدمت اساتید هستم و توفیق پیدا شده که در محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر رکسایی درس پس بدیم و ایشون اشتباهات ما را تصحیح بکنن، همچنین سایر بزرگواران علما. آیه دکتر ساجدیان، خب دوست داشتم بنده کمترین در واقع توفیق دارم که به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی در خدمت عزیزان هستم و همونطور که فرمودن از تا سال گذشته، از ابتدای تأسیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی تا سال گذشته به عنوان معاون پژوهش مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و جزء هم بنیانگذاران مدرسه توفیق خدمت داشتیم و اکنون هم نزدیک به یک ساله که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خدمت عزیزان هستیم، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی حکمرانی متعالی هم در خدمت عزیزان هستیم و کتاب حکمرانی در آمدی بسیار کوتاه، مفاهیم شبکه های حکمرانی و حکمرانی در بخش عمومی، حکمرانی سلسله مراتبی، مدیریت دولتی و فرع حکمرانی، راهبرد بزرگ، اینا کتاب هایی که ترجمه شده در حوزه حکمرانی. بنده کمتری نقش داشتم و ابتدا هم گفتیم که بفهمیم ادبیات موجود اون چیزی که هست را و در واقع گام های بعدی بریم به سمت نقدش و سپس انشاءالله خدای تعالی یاره بکنه با بضاعتی که بوده. من هم دانشگاه مصدق علیه السلام بودم و دکتری و مدیریت دولت پژوهشگاه حضور دانشگاه، بتونیم گام های برداریم به سوی یک الگوی بومی و اسلامی از حکمرانی که در واقع در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ما حکمرانی متعالی را با تأسیس از مباحثم که آقای دکتر لکسایی داشتن، سیاست متعالی و انسان متعالی، ما گفتیم به عنوان یک الگوی رقیب و معارض گود گاورننس و سایر الگوهای دیگه، ساند گاورننس، حکمرانی سالم، این الگو در واقع در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در دانشگاه عالی دفاع ملی، که دانشگاه عالی دفاع ملی در واقع در اساسنامش که مصوب مقام معظم رهبری است، مأموریتی که بر عهده‌اش گذاشته شده تولید علوم راهبردی و همچنین تربیت فرماندهان و مدیران راهبردی هست، که حالا قبلا تصور می شد که با دانش مدیریت راهبردی که الان در ادبیات موجود استراتژیک منیجمنت بیشتر روی حوزه مدیریت بنگاه ها در بخش خصوصی با تمرکز بر رقابت پیدا کردن مزیت رقابتی هست، الگوهایی که توی این زمینه برای اداره یک سازمان بخش خصوصی، اما خب تربیت فرماندهان و مدیر راهبردی، راهبردی به معنای سطح کلان، اون یک دانش دیگه ای را میخواست که ما فکر کردیم پاسخ اون فعلا با ادبیات حکمرانی داده شده و میشه این تجربه جهانی که بود در دانشگاه عالی دفاع ملی بررسی شد، مدارس حکمرانی مطرح دنیا حدود 10 تاش عمیقا مطالعه و بررسی شد و بر اون اساس و اقتضاعات و نیازهای بومی که بود نسبت به طراحی این مدرسه اقدام شد که مبارک شد به تصویب مقام معظم رهبری و ایشون این مسئولیت و رسالت سنگین را بر عهده این دانشگاه و مدرسه قرار دادن که انشالله مثل سایر حوزه‌ای که به تعبیر نیروی مسلح تونستن پیشتازی داشته باشن، پیشگامی داشته باشن، در این حوزه بسیار استراتژیک و مهم تربیت نیرو و تولید نظریه انشالله بتونیم موفق باشیم. من در اینطوری که فرمودم دو قسمت در خدمت عزیزان هستیم و بحثا هم در خصوص همین معرفی دانش حکمرانی چیستی حکمرانی است. اون قسمت اول من بیشتر روی چیستی حکمرانی تمرکز پیدا میکنم و به اصطلاح این مدل عرش تا فرش خدمت عزیزان ارائه میدم و که در اون حالا اون پارادایم ها و مکاتب و مدارس حکمرانی هم معرفی میشه و الگوی تولید نظریه و الگوهای حکمرانی اونجا تبیین میشه و در قسمت بعدی هم در واقع شناخت بیشتر دانش حکمرانی با مقایسه یا مطالعه تطبیقی که میشه با دانش مدیریت، مدیریت راهبردی، مدیریت دولتی، با اقتباسی که از این روزسامانی ما داریم در شناسایی بهتر یک علم. من ترجیح میدم که بیشتر از این تابلو استفاده بشه. حالا بزرگوارانم اگر فکر میکنم اون امتحانش هستن یک مقدار دیدن این تابلو اگه تشریف یارن مرحل بکنن جلو براشون راحت تر باشه و حالا اگه چون که هم بهتر میتونن ببینن و اگه من برم پای تابلو از این میکروفون رو میدم این هم یکی از این آره مسائل کشید و بغرنج ما را یه مقدمات میگم و حالا اسمش تکرار مقدمه در واقع بحث خدمت عزیزان شروع بکنم که سال فکر کنم 1379 در سفری که مقام معظم رهبری داشتم و اونجا مراحل بسم الله الرحمن الرحیم اگر اشتباه نکنم سال 1379 بود حضرت آقا که اون 89 که اون سفر 10 روزه بود و علوم انسانی و اینا رو خیلیشون تاکید داشتن، 10 سال قبل که اون بحث مراحل پنجگانه سیر تکامل و تطور انقلاب اسلامی را برشمردن و اینکه ما برای اینکه انقلاب بتونه این مسیر را خوب طی بکنه به تولید نظریه و نیروی انسانی ماهر و کارآمد متقی نیاز داریم و این نظریه که حالا بعدها هم بیشتر توسط ایشون تبیین شد، این سیر تکاملی خدمت عزیزان آرزم که اون مرحله انقلاب اسلامی خب 22 بهمن 57 در حقیقت یک مرحلهش بود، مرحله آغازینش بود، شروعش بود، برداشته شدن سطح سیاسی رژیم شاهنشاهی برای اینکه بتونیم یک انقلاب همه جانبه در سایر حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داشته باشیم. شروعش اونجا بود و البته خب انقلابگری باید همیشه ادامه داشته باشه، تداوم داشته باشه و حضرت آقا در اون بیانیه دوم روی نظریه نظام انقلابی تاکید داشتن، در این اینکه ما این نظام را به وجود آوردیم، یعنی اون سیستم اسلامی مستقر شد، قانون اساسی مصوب شد، برخی از نهادها شکل گرفت، شورای نگهبان، نهادهای مردمی، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، سایر نهادها، اما خب این مرحله نظام سازی هم باز باید ادامه داشته باشه، تداوم داشته باشه با سیستم های هم نرم سافت سیستم ها و هم هارد سیستم ها، سیستم های سخت و جامعه و حکمرانی رو در واقع طراحی میکنه، امتداد پیدا میکنه و تداوم داره. و این مراحل خب یک مراحلی است که فرایندی فاز، یعنی در واقع سخت و ریجید و این چیز نیست که بگیم انقلاب تمام شد، نظام تمام شد، بریم وارد مرحله دولت بشیم. اما بحثی که الان حضرت آقا می‌فرمایند ما الان در مرحله دولت سازی استیت بیلدینگ هستیم، یک دولت اسلامی باید در تراز اصل غیبت بتونیم مستقر بکنیم و بعد از اینکه این دولت مستقر شد، البته این به این معنا نیست که دولت های قبلی که داره داشتیم خدای نکرده مثلا دولت های کفر و طاغوت نمیدونم اونا در واقع یک مراحلی یک مراتبی را داشتن از اون دولت اسلامی، اما اون که ایشون میفرمایند این دولت اسلامی مستقر نشده، من فکر میکنم به این دلیل هست که عزیزان بهتر از بنده میدونند در ادبیات سیاسی ما دولت ارکانی دارد، قلمرو و سرزمین باید داشته باشه، جمعیت باید داشته باشه، یک حکومت به معنای اون ساختار و نهادی که این تشکیلات را داره، یک حاکمیت، اون در واقع مشروعیت و اقتداری که میاد میشه روی اون ساختار حکومت و حکومت را جلو میبره. و اون چیزی که شاید این حلقه مفقوده بوده که ما تا حالا زیاد در موردش فکر نکردیم و نداشتیم، حکمرانیه. ما در خصوص دانش حکمرانی که در واقع متولی حل مسائل پیچیده و بغرنج بین رشته‌ای و فرارشته‌ای در حوزه‌های گوناگونه، این یک خلایی است که من فکر می‌کنم خیلی تأثیر داشته که ما این دولت تراز اسلامی از غیبت را نتونیم مستقر بکنیم. و واقعا اگر بتونیم تو این زمینه کار بشه، حوزه دانشگاه بیان وسط میدان، اندیشمندان، علما، دانشگاهیان، اساتید بیان و یک نهضتی، جنبشی در حوزه های گوناگون حکمرانی برای حل مسائل پیچیده و بغرنجی که الان دولت واقعا باش مواجه هست، این را بیفته، ما میتونیم بگیم که میتونیم نزدیک بشیم و به این دولت را گام به گام بتونیم استقرار بدیم و جلو ببریم. این بحث جامعه اسلامی هم که مشخصه، ایشون میفرمایند اگر ما این بحث دولت اسلامی مستقر بشه، خب میتونه قدرت در اختیارشه الگو هست، اون سبک زندگی اسلامی در جامعه تسری پیدا میکنه و یک جامعه الگو ما وقتی داشته باشیم میتونه به سایر حوزه ها هم تسری پیدا بکنه و اون تمدن نوین بین الملل اسلامی با همین قدرت نرمی که حاصل میشه بتونه توسعه پیدا بکنه. پس من مقدمه بحثم رو از اینجا شروع میکنم که ضرورت و اهمیت بحث توی این حوزه میشه بهش اشاره کرد. نها کنید من باز با یک استعاره اگر بخوام کمک بگیرم و بحثم رو ادامه بدم، الان این در این بحث دولت اسلامی مثالی که بخوایم بزنیم مثل یک ماشینی میمونه. ما قبلا خب قبل از انقلاب اسلامی رژیم شاهنشاهی و دولتی بود، داشت در همون نظم جهانی حرکت میکرد و جلو میرفت و ما دیدیم این کشتی نظم جهانی که ما هم سوارش هستیم، این جهتگیریش و سمت و سوش و اون موجی که داره این دریا رو میبره به جهتگیری و سمت و سوی درستی نیست. از اون کشتی، از اون قطار، از اون ماشین پیاده شدیم، اما خودمون در واقع یک ماشین دیگه‌ای به اصطلاح یک حکومت، ساختار تشکیلات دیگه مدعی هستیم که باید بتونیم درست بکنیم و با اون جلو بریم برسیم به، یعنی ما به مردم گفتیم آقا شما این مسیری که داره این کشتی میره سر به ناکجا آباد داره، این قطار داره میره مثلا سر در از آنتالیا در میاره، نمیدونم کجا در میاره، ما میخوایم شما رو ببریم به سمت معنویات و خوب و میبریم شیراز و مشهد و نمیدونم جاهایی به این ترتیب. اما ماشین همون ماشینه، درسته با همون ماشین ها اصلاحاتی هم شده، یعنی ما در واقع میتونیم بگیم که با یک پژوهش های بنیادی میشه یک ماشین دیگه طراحی کرد، با یک پژوهش های توسعه‌ای میشه این ماشینه را که هنوز چون که نمیتونیم متوقف بشیم که فعلا بگیم آقا از این قطار یا کشتی که ما پیاده شدیم فعلا منتظر بمانید ما بریم یه چیز دیگه بخوایم طراحی بکنیم، با همون داریم ادامه میدیم، باید با هم پژوهش های کاربردی، هم بنیادی و هم توسعه‌ای اینا اصلاح بکنیم. اما اتفاقی که افتاده ما وعده یک مسیر دیگر بهشون دادیم، با همون ماشین کار مقداری اصلاح هم شده، البته در کنارش داریم یه چیزی بنیادی هم تولید میکنیم جلو میدیم و حکمران هم عوض کردیم، یعنی خیلی از حکمران هم از ظاهر عوض شده اند، مثل اون راننده میمونه که عوض شده. مردم هم میگن آقا جمعیته، میگه منم حالا دیگه زیاد کاری به حاکمیت و مشروعیت و اون اقتداری که داری و از کجا آوردی کاری ندارم، گواهی نامت پای یک پای دو از کجا گرفتی، میگه ولایت فقیه شما میگی نمیدونم مشروعیتش الهی زمینی آسمانی، دو پای مشروعیت داره از معصوم کلامی فقیه، من این دارو کارم، حالا بالاخره آدمای خوبی هستی و ما بهتون اعتماد کنیم بگیرن، حالا کجا داری ما رو میبری؟ شما به ما وعده مثلا شیراز و مشهد و اینا داده بودی که این دائما ما میبینیم که از جاده داره میفته این طرف اون طرف، نمیدونم خدمت شما عرضم که شما هم هی میگید بهمون دارن حمله میکنن که همه اینا هم هست، اما خدمت شما عرضم این چگونگی حکمرانی، یعنی چگونگی حکومت کردن، فرایند چگونگی حکومت کردن، این رانندهی که ما گذاشتیم راننده قبلیم باید رانندگی برد باشه و توی این استعاره در واقع چیچکار میکنم چی ندارم آمان چیچی مخواهی بذاری خوبه وقتم باید یادتون باشه یادآوری بکنید. میاد الان صدا از این بهتر. بله این میگه آقا ما این خلاصه کاری نداریم، گواهی نامه و مشروعیت و حاکمیت و حکومت هم کم ماشین هست، حالا بهترش هم کردید خیلی هم خوبه، اما این راننده این حکمرانه باید رانندگی بلد باشه، بتونه چگونگی حکومت کردن دستش باشه. این یک مهارتی میخواد، یک دانشی میخواد که باید به این مسلط باشه. خدمت شما عرضم، پس من از اینجا دیگه بحثم ببرم به سمت حکمرانی چیست، چیستیه حکمرانی. حکمرانی به لحاظ لغوی یعنی راهبری، جهت‌دهی، راهنمایی و قاعده گذاری. درسته استیرینگ میکنه، دایرکتینگ میکنه، قایدینگ میکنه و همه اینا از اون فعالیت محوری و کار اصلش قاعده گذاری، طراحی زمینه بازی میکنه. این تعریفی خدمتون عرض کردم در مقاله آقای لین میتونید اینا پیدا بکنید، یکی از کسایی که در زمینه حکمرانی هم کتاب ها و مقالات خوبی داره، یه مقاله شاید از مقاله بیشتر حدود 45 صفحه است، اونجا تعریفی که میکنه این هستش. جهت حرکت رو مشخص میکنه، راهنمایی میکنه، راهبری میکنه و به اون منزل و مقصود میتونه برسونه و همه اینا از فعلم از این از طریق قاعده گذاری انجام میشه. حکمرانان زمین بازی رو طراحی میکنن که بازیگران بخشای مختلف خصوصی، عمومی و مردم و تشکلهای مردمی میان در این زمین بازی که حکمران از پیش طراحی کردن میان نقش آفرینی میکنن و سعی میکنن که برسن با هم دیگه رقابت بکنن از طریق مکانیزم های سلسله مراتب رقابت و شبکه سازی و اینها سبک های هست که حکمرانان ازش استفاده میکنن برای این موضوع. و به لحاظ اصطلاحی حکمرانی یعنی فرایند و چگونگی حکومت کردن. The process of governing. این تعریفی است که در همین کتاب مارک ببیر که اشاره کردن، یه نویسنده مطرح و صاحب نامی از در زمین حکمرانی و خواستگاهش هم علوم سیاسی بوده و مکتبش هم تفسیرگرایی بوده. کتاب سلسله کتاب‌های انتشارات آکسفورد در واقع سفارش شده بود به نویسندگان مطرح و معروف هر حوزه تحت عنوان A Very Short Introduction ها، مثلا درآمدی بسیار کوتاه، گاورننس ا وری شورت اینتروداکشن، منیجمنت ا وری شورت اینتروداکشن، نمیدونم شیمی، فیزیک، اسلام، تاریخ، همه اینها. این کتاب سفارش در واقع ا وری شورت اینتروداکشنش به آقای مارک ببیر داده شده و اونجا این تعریف توسط ایشون تکرار شده. کتابای دیگه ای هم داره، کی کانسپت این گاورننس، مفاهیم کلیدی حکمرانی، 50 مفهوم کلیدی حکمرانی در اون کتاب بیان شده که توسط مارتس حکمرانی ترجمه شده. یک کتاب دیگه داره اتوری آف گاورننس، نظریه حکمرانی، یعنی شما بین در واقع صاحب نظرم بگری و در ادبیات هم جستجو بکنی کمتر پیدا میکنی نظریه حکمرانی، نظریه حکمرانی که ایشون آمده. کتاب هم سه تا پارت داره، یه بخش فلسفی، بخش فیلسفی بحث میکنه، دیسنتر تیوری و پا پست فاندیشنالیسم حساب مبناگرایی میگه، بعدش بحث دولت میگه و بعدش هم پالیتیکس ها سیاست ها رو اونجا اشاره میکنه. تقریبا بین اینا یه آدم عمیق تریه، یعنی برخلاف برخی ها که فکر میکنن گاورنس یعنی گود گاورنس و بیشتر به اون پوسته حکمرانی توجه دارن، ایشون آمده به اون مبانی فلسفی هم توجه داده. کتابای دیگه ای هم داره، ما در مدرسه حکمرانی کتاباش ترجمه شده و از خودش هم دعوت کردیم، به صورت مجازی آمد یه وبینار ارائه داد اندیشه‌هاشو و ما هم نقد و بررسی کردیم، در فضای مجازی هم الان هست میتونید ببینید. خدمت شما عرضم که استاد دانشگاه بکلی کالیفرنیا هستش ایشون. فرایند و چگونگی حکومت کردن و تمام الگوهای قاعده گذاری او پترن آف رول، اینجا تأکیدم روی این چگونگی و پروسسه و اینجا این الگوها و قاعده گذاری هم که اینجا خدمت عزیزان راست کنیم یک مفهوم کلیدیست. خدمت عزیزان آرزم که توی این بحثی که ما داشتیم گفتیم خب یکی از ارکان دولت همین حکمرانیشه. دولت هم در واقع خیلی از افراد بحث میکنن فلسفه وجودیش در واقع حل مسائل پیچیده و بغرنجیه که مردم و بخش خصوصی به تنهایی از عهده حل اونها بر نمیان، یعنی پیگیری آرمانهایی مثل عدالت و آزادی و معنویت و خدمت شما عارضم که امنیت و حالا در بحث اسلامی ما هدایت مردم که شهید مطهری تو اون کتابی که چند سال پیش سال 96 از ایشون بیرون آمد مقدمه بر حکومت اسلامی اینا رو قشنگ باز میکنه و اونجا یه سری بحثا به عنوان مقومات حکومت برمی‌شماره که همین بحثی است که خدمتتون عرض کردم و عزیزان مستثنی واقعا این آرمان‌ها پیگیرشون نیاز پیچیدگی‌هایی داره که مردم و تشکل‌های مردمی بخش خصوصی به تنهایی از عهده اونها بر نمیان، یعنی برقراری آرمان عدالت، اینکه شما بتونی به روستاها مثلا خدمات برسونی، امکانات برسونی، رفاه اونجا ببری، شما با مارکت فیلر مواجه میشی، شکست بازار مواجه میشی و همچنین خیلی از جاها شکست شبکه رو ما داریم. این جمله خیلی خوبی بود من دیدم از حضرت امام هستش که ایشون میفرمایند میگه کارهایی که از بازار نمی آید و معلوم است که نمی تواند بازار انجام بده، آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می آید جلویش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست، آزادی مردم نباید سلب شود. سخنان در جمع ازاهیه دوره سال 63 و ایشون واقعا خب خیلی تأکیدم داشتن و دارن روی استفاده از ظرفیت مردم، تشکل‌های مردمی. حضرت آقا هم در واقع فرمودن راه غلبه بر مشکلات اینه که ما از ظرفیت و پتانسیل مردم استفاده کنیم در راستای چارچوب احکام دستورات اسلام. سخنرانی که داشتن سال 1392 14 خرداد و اینجاها دولت ورود پیدا می‌کنه، یعنی مسئله وقتی که پیچیده و بغرنج میشه. پس ما رویکردمون در واقع میشه گفت یک رویکردی که الان هست به حکمرانی همین رویکرد پرابلم اورینتد، مسئله محوریه. مسئله را خدمتتون میگم، این رویکرد مسئله محوری. پرابلم اورینتد.
درسته. مسئله تعریفش حالا چیه که وارد مسئله انواعش میشیم؟ که حکمرانی رسالتش مأموریتش حل مسئله پیچیده و بغرنج که خدمتتون عرض میکنم در ادامه. مسئله یعنی این تعریف مسئله، ما یه وضع مطلوبی داریم، یک آرمانشهر اوتوپیا مدینه فاضله هست که به مردم وعده داده شده، اونا خودشون پذیرفتن، جزء آرمانهاشون هست، و یک وضع موجودی هم الان باهاش مواجه، یک فاصله گپ و شکافی بین وضع مطلوب و وضع موجود هست. اینو بهش میگن چی؟ مسئله. یعنی ما به فرض در الگوی اسلامی ایرانیه پیشرفت قرار بود که اون وضع مطلوب رو برای 50 سال آینده ترسیم بکنیم. درسته که حضرت آقا از سال 1389 آسیب شناسی که داشتن فهمیدن حرکت زیگزاگی که بوده، ما باید یک الگوی هم اسلامی باشد بر اساس مبانی اسلامی، هم توسط دانشمندان ایرانی و اقتضاعات بومی طراحی بشه و یک الگو یه حرکت باشه. این و... که ایشون دستور دادن سال 89 اون مرکز شکل گرفت و سال 97 اون الگو پیشرفت پایه آمد بیرون که متاسفانه نقدهای بسیار جدی بهش وارد بود و قرار شد بعد از دو سال که از مراکز و دانشگاه‌ها و شوراهای عالی و اینا نقدش میکنن، الگوی بعدی اصلاح شده بیاد بیرون که الان حدود 5 سال میگذره هنوز نیامده بیرون. این الگوی پیشرفت پایه این وضع مسئول ما رو ترسیم میکرد. چند تا رکن هم داشت، یه رکن مبانی داشت، درسته، یه مبانی شیشگانه ای داشت، اونجا مبانی هست، بله مبانی داشت، مبانی شیشگانه ای بود، اونجا افق بود، رسالت بود، آرمان بود و تدابیر. اخیراً در این بازنگری که داره میشه حالا آقای دکتر، بله حالا آقای دکتر، من یه بحث دیگه که فکر میکنم حلقه مفقودش باشد، حالا که انتقاداتی که بهش وارده واقعا یک حالت الگوواره که نداشت، یعنی الگو به این که این بین این مبانی با این افق و چشمنداز، با این رسالت و مأموریت، با این آرمان که ارزش‌های فرازمانی فرامکانی هستن، با این تدابیر، اصلا تدابیر آقای دکترم، تدابیر 56 کانه رو دیدید اصلا اسم نذاشته، یعنی آمده با ست ستاره فقط اینا رو اصلا دیگه جدا کرده، که حالا میشه گفت یک دسته در حوزه فرهنگی اجتماعی، یک اقتصادی، حوزهش هم سیاسیه، اینجا 56 تا تدبیر دارد. اینا یه انتقاد بشینه که واقعا حالت الگوواره نداشت، یعنی معلوم نبود واقعا این عرش مبانی هستی شناسی و ارزش شناسی و انسان شناسی چه ربطی پیدا میکنه با این سیاست، با این تدابیر. و دیگر این که ما نمیتونیم الگو بدیم بدون نظریه، نمیتونیم ما الگو بدیم بدون اینکه نظریه داشته باشیم، یعنی نظریه پیشرفت نداره این الگو، که حالا من در قسمت بعدی خدمت عزیزان عرض میکنم که مد نظر ما از نظریه چیه. نظریه به مثابه یک در واقع چراغ راهنما میمونه که مسیر برای ما مشخص میکنه در اون مسیری که پارادایم تعیین کرده تو این مسیر باید بریم جلو. این نظریه اون چرا قوه است که میگه چجوری برید جلو. اینم یعنی نظریه برای شما تعیین میکنه که توی این الگو. آقای دکتر من بررسی کردم، کلمه عدالت 14 بار تکرار شده اما تعریف نشده. بهتر از من نمیدونه. خب عدالت در مکاتب مختلف تعاریف گوناگون داره، لیبرال ها میگن تعادل همون عدالت، کمونیستا برداشت مساوات دارن از عدالت، فمینیستا یه جور دیگه تفسیر میکنن، پست مدرنا یه بحث میگن عدالت در واقع جهان شمول نیست و هر کجا در لوکال و محلی و در واقع نسبیش میکنن. خب آزادی چند بار تکرار شده تعریف نشده، گفتن آزادی مسئولانه، یعنی چی؟ خب اینا بعد رابطه هاشون توی نظریه شما چیستی رو داری به اضافه چرایی، اینا باید تعریف بشه، استقلال باید تعریف بشه، معنویت باید تعریف بشه، رابطه هاشون با هم دیگه در بیاد، چرایی یعنی رابطه ها با هم دیگه در بیاد. یعنی اینکه اگر شما یک دفعه بین یک دوگانی قرار گرفتی بین عدالت و آزادی و مثلا امنیت، کدوم ها رو باید انتخاب بکنی؟ عدالت برات یه تضاهمی گیری کردی، کدوم ها مهمه؟ امنیت برات مهمتر یا آزادی که در فضای مجازی میخوای بدی به افراد؟ اگه مبتنی بر نظریه نباشه هم میشه که هر دفعه به یک سمت و سوی میری. البته خب ما نباید منتظر این باشیم که یک نظریه جامعی هم طراحی بشه و اون موقع بر اساس اون حرکت بکنیم. و حضرت آقا هم واقعا این انتقاد، این مطالبه حضرت آقا هم هست، ایشون بعد از این نشست اندیشه راهبردی داشتن، بعد اون سال 89 چهار تا نشست باز بود، یکیش دومیش در خصوص عدالت بود، بعدیش در مورد زن و خانواده بود و سومیش در مورد آزادی بود، پنجمیش در مورد مردم سالاری بود که ادامه پیدا کرد. در خصوص نشست دوم که عدالت بود، ایشون میفرماید ما یک نظریه جامعه ناب در خصوص عدالت نداریم و حضور دانشگاه باید بیان در خصوص عدالت پژوهی رشته تعریف کنه. هنوز من ندیدم، یعنی وزارت علوم و حوزه رو چکیم، رشته عدالت پژوهی هنوز ما ندیدیم، در صورتی که عدالت آرمان انبیا بوده، شعار انقلاب بوده، مورد تاکید بوده. و خدمت شما رضا، این بس میشه مسئله. حالا قبلش هم ما قبل از مسئله مشکل داریم، دیفیکال داریم که تفضل همگان حس میشه، سنس میشه، هم توسط عامی و عالم، اما عالم میاد مشکل رو تبدیل میکنه به مسئله، اون که همگان حس میکنن عینیه میبره، ذهنی میکنه، اون که منفیه همه در موردش دارن نظر میدن، الان همه در مورد تورم و نرخز دارن نظر میدن هر کجا بشینی، اما اون کسی که دانشمند علتیابی میکنه که بتونه این مسئله رو حل بکنه، مسئله باید درست شناسایی بشه، درست صورتبندی بشه و با روش درست ما بریم اونو حل بکنیم. شناسایی مسئله اول خیلی مهمه. مسئله انواع گوناگون خدمت عزیزان عرض کردم داره، یک مسئله ساده ما داریم، یک مسئله پیچیده و یک مسئله بغرنج، سیمپل پرابلم ها، کامپلکس و ویکت پرابلم، مسئله بغرنج یا چموش. ما مسئله را در گام اول باید خوب درست شناسایی بکنیم، اصلاً صورتبندی بکنیم و با روش درست نسبت به حل اون اقدام کنیم، مبادرت کنیم. اگه مسئله درست شناسایی نشه، اگه یک مسئله پیچیده ساده سازی یا ساده انگاری بشه، تبدیلی به یک مسئله بغرنج خواهد شد. ناکنه من یه مثال بخوام بزنم، مسئله ساده، مسئله ای که در واقع از استعاره پزشکی کمک بگیریم، مسئله ای که سریع تشخیص میده طبیب با یک قرص و کپسول و آمپول اینا حل میشه، یه سرماخوردگی. مسئله پیچیده، مسئله ای که در واقع هم شناساییش سخت‌تره، فقط با دیدن و سوال پرسیدن نیست، باید بری آزمایش هم بدی، نمیدونم اسکن هم بکنیم اینا، و همین که حلش روشش فرق میکنه و به این راحتی هم نیست، باید بری بستری بشی، دو هفته یه هفته بیمارستان بخوابی، اونجا در میدان باهات پزشک در ارتباط باشه. یعنی اینجا شما روش های مسائل ساده و روش های کمی میتونی حل بکنی، پدیده را میتونی در واقع جدا بکنی، پدیده رو میتونی جدا بکنی از دل اون خدمت شما آرزم اون بافتار که درش هست. این یک مسئله ساده، یه فرض بفرمایید یک متغیر مستقل یک مسئله وابسته است. در بحث‌های کمی ما از واژه متغیر میتونیم استفاده بکنیم، در کیفیت میتونیم بگیم سازه، میگه رو این تاثیر میذاره. اینجا شما به راحتی اینا میتونید جدا بکنید، بکنید، بیارید در آزمایشگاه مورد مطالعه بررسی شما، از دور میتونید در واقع نسخه بپیچی و از روش‌های یه نمونه برمی‌داری به جامعه تعمیم میدی، از طریق روش‌های آماری و ریاضی و اینها حل می‌کنی، روش‌های کمی. اما مسئله در واقع پیچیده مسئله یه که به این شکل ذو ابعاده. شما در واقع نمیتونی به راحتی هم شناساش بکنی، روش های دیگه این میکنی. اینجا روش کمی شما میتونی استفاده بکنی، اینجا روش کیفی میخواد، یعنی باید غور بکنی، عمیق بشی، بری در دل بافتار، کانتکس، اونجا بیمار بستری بشه، پزشک بالای سرش باشه، باش در ارتباط باشه. درسته شما فرض بفرمایید مسئله مثلا اغتشاشات سال گذشته یا انتخابات الان بخوای خوب فهم بکنی، اینطوری نیست بگی من یک پیمایش انجام دادم، علل مثلا اغتشاشات پارسال یا مثلا انتخابات مثلا مشارکت بالا یا پایین از طریق پیمایش یک روش کمی نمونه گرفتم. حالا شاید بتونی بگی چند نفر شرکت میکنن یا نمیکنن، اما دلایل و علل عدم شرکت یا شرکتشون اینه، باید بری مصاحبه های عمیق انجام بدی، قوم نگاری داشته باشی، مردم نگاری داشته باشی، در دل بافتار باشی. یعنی مثل این فوکو که آمد در انقلاب ایران و هم قبل از انقلاب بود هم در این انقلاب همراه بود، اون فهمید یا آقا با وجود اینکه خودش اعتقاداتی نداشت اما گفت این انقلاب بازگشت خداست به جامعه جدید بشری. و خیلی ها که پارسال مثلا توهم برشون داشته بود، فکر میکردن خبرایی میشه با این سر صداها، اون آقایی که کتاب ایران بین دو انقلاب رو نوشته مصاحبه که خب نه با من از دزدیک و دقیق اینا رو میشناسم و این اتفاقات نیست، این فقط مثلا یه سری اعتراض های و شلوغ های ابراهامیان همچی که اون کتاب. یا یک نویسنده هست صهیونیست، دیوید مناشری، من حالا به واسطه این کارم که الان تو شورای انقلاب فرهنگی ستاد علم هستم، آقای دکتر عزیزان شما کتاب در خصوص تاریخ آموزش عالی ایران بگردید به این راحتی خوب پیدا نمی کنید که چی بود اصلا فرایند ورود آموزش مدرن در ایران و تأسیس دانشگاه و مدارس و اون از مکتب و اینا فاصله گرفتن، اینا چی بود. ایشون یک کتاب داره نظام آموزشی مدرن، نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن. خب و ایشون هم تو ایران بوده، عضو هیئت مدیره دانشگاه اورشلیم اگه اشتباه نکنم، کیسش اصلا مطالعه ایرانه و بهترین که یعنی کتابای دیگه ای نیست که بگیم این بهترینه در خصوص، شاید یه دو سه تا باشه. این اصلا مصاحبه کرده با افرادی که بودن، میگه چه تأثیر گذاشته این نظام آموزش عالی جدید در غربی ساختن جامعه ایرانی. و اونجا خدمت شما عرضم که و کتاب های دیگه هم داره در خصوص ایران، میگه آقا من هرچه ایرانو بیشتر مطالعه میکنم میفهمم در مورد این هیچی نمیدونم، از بس که پدیده پیچیده ای شناختش به این راحتی ها نیست. حالا یه کلیپ چند دقیقه‌ای هم هست که تو این زمینه قشنگ توضیح میده که چرا مثلا ایران پیچیده. خدمت شما عرضم که این یک شما یک پدیده پیچیده رو نمیتونید از دل بافتار و کانتکستش جدا بکنید بخواید مطالعه بکنید. و کام ویکت پرابلم ها خدمت شما عرضم که اینا به این شکل هست. یعنی یک و برخی از اینا ممکنه هیدن و مخفی باشه، یک حالت رفت و برگشتی و تزایدی هم بین اون متغیر مستقل و وابسته هست، یعنی روی همدیگه تأثیر میگذارن. با همون استعاره پزشکی این ناخن قرص و کپسول بود، این بستری بود، این ویکت پرابلم نیاز به جراحی داره، یعنی حال وخیم بد حاله و جراحی هم که میخواد بشه باید پزشکای مختلف انجمن یه جلسه بذارن میخواد عمل بشه، اون قلبه باید نظر بده، قلب بعدش میاد سر کار، نمیاد سر کار، مغزه باید، هوشه باید، همه اون همه یعنی به هم پیچیده است. و اینجا هم روش های خاص خودش هم میخواد که همون روش های میشه گفت کمی و کیفی و میکس متد ها هست، آمیخته. شما آمیختن حالا انواعشو میدونید، بقیه اول کمیه بعد کیفیه، بقیه اول کیفیه بعد کمیه، بقیه هم هر دوتا با همه. و حضرت آقا دیداری که داشتن 21/2/1400 در دیدار با تشکر دانشجویشون میفرمان ما در خصوص اسلامی کردنه دانشگاه ها که حالا با همین بحثی که الان داشتن آموزش عالی ارتباطه، ایشون میفرماید ما ابتدای انقلاب به پیچیدگی های خیلی مسائل توجه نداشتیم، اون شعور انقلابی باعث میشد که با نگاه اولیه و ابتدایی به مسائل نگاه بشه. این آرمان ها مثلا عظمت ها و بزرگی دارن که پیچیدگی داره و حل اونها به این راحتی نیست. ما در مسئله اسلامی شدن دانشگاه فکر میکردیم مثلا به راحتی این حل بشه و درست بشه، اما خب این گونه نبود. حالا پیچیدگی هم انواعی دارد، یک پیچیدگی بنیادیه، یک پیچیدگی راهبردیه و یک پیچیدگی نهادی. اینا تو اون کتاب شبکه های حکمرانی و حکمرانی شبکه‌ای در بخش اومی که من ترجمه کردم توسط کوپنجان نویسنده معروف حکمرانی شبکه است، این قشنگ توضیح داده شد. پیچیدگی بنیادی یعنی در مورد ذات و ماهیت پدیده بین کنشگران مختلفی که با اون در ارتباطن برداشت یکسانی وجود ندارد. فی بحثنا در خصوص دانشگاه اسلامی بین کنشگران مختلفی که دور میز بودن، ستاد انقلاب فرهنگی، هم سروش درش بود، هم ربانی عبدشی درش بود، هم باغونه درش بود، در خصوص این که این و اون هفت نفر این پدیده چیه، اصلا دانشگاه مدرن که در واقع مولود تمدن غرب هست آیا اصلا اسلامی شدنش در خصوصش معنا و مفهوم دارد یا ندارد؟ وقتی میگیم اسلامی میخواییم بکنیم یعنی چی؟ چیشو میخواییم اسلامی کنیم؟ دروسشو، متونشو، آدماشو، محیطشو؟ حالا دروس و متونش اونا چی؟ یعنی ما الان خدمت شما عارضم که با این دانشگاهی مثالی که زدم یک محصول تمدن غرب ده، یعنی با خودمون در مواجهه با تمدن غرب و مصادیق اون این پیچیدگی بنیادی وجود دارد. اینکه ذات و ماهیتش چیه؟ ادعای غرب گران، هر چی که آمده دانشگاه نمیدونم آمریکا، سینما، فضای مجازی، غرب گران میپذیرند، وحی مطلق. ادعای در واقع غرب ستیزن، هر چی که آمده سر جنگ دارن و کفر و الحاد و شرک و مظاهر تمدن سخت و نرمش و همه رو مبتنی میکنن بر اون مبانی فلسفی که ارادات جدید داره، اما خب خیلیشون مولود عقل و تجربه بشری و ایناست و آدم های وجدان های بیدار آگاهی هم هستن. تو همین قضیه قزم دیدیم خیلی واقعا از ماها جلوترن واقعا. یه عده دیگه هم غرب گریزن، میگن آقا ما نمیتونیم با این مواجه بشیم و در واقع یه قول بیشخای تومیه و بکشیم در خزده یا بریم در پستوی و کار خود رو میکنیم. یه عده دیگه هم غرب گزین انتقادی هم، یعنی مکتب عقلانیت اسلامی حضرت امام حضرت آقا در واقع با اون انتقادی که دارن به این مبانی هم خب میگن که ما میتونیم استفاده بکنیم، پالایش بکنیم، تجربیاتی داره و خب این پیچیدگی بنیادیه. حالا از پیچیدگی بنیادی که رد شدیم رفتیم جلو، میگن حالا سلمنا پذیرفتیم که آقا این پدیده ماهیتش این است، آمریکا شیطان بزرگ است، اون چیزی که حضرت امام ما آموخت. حالا راهبرد مقابله با اون چیست؟ اینجا هم پیچیدگی به وجود میاد. برخی میگن آقا ما الان در یعنی اون تحلیل راهبردی که میکنه میگه ما در وضعیت ضعفیم درونی استابیلیتی که انجام میده، اونم در وضعیت قوت، پس یک قوت یعنی برای ما یک تهدید، راهبردو میشه انفعالی. انقلابی هم بوده ها، اینم قبول داری کنم، اما میگه من توانم بهش نمیرسم. یواش یواش دستگاه محاسباتیش دوچار اختلال شد، استابیلیتی نتونسته فهم کنه، سنت معیت الهی رو نتونسته فهم. اما یه دیدی ما الان در دوچار قوتیم، فرصت های پیرامونی ما زیاده، آمریکا دوچار تهدید افوله، ممکن راهبرد تهاجمی داشته و اینا از نهادهای مختلفی برمی‌خیزن و نهادهای مختلفی هم تأسیس میکنن. درسته این نهاد مذاکره رو تقویت میکنه، انفعالی نهاد مقاومت رو تضعیف میکنه، اون یکی، اینا باعث وجودن پیچیدگی هایی باز میشه. میگه آقا تو نذاشتی کار مذاکره من انجام بدم، تو اون مثلا موشک هوا کردی، اینا پیچیدگی هایی که هست. به خدمت شما عرضم که ویکت پرابلم ها اونم ویژگی های مختلفی دارن، این که مسئله یونیکه، مسئله در واقع درست و غلط شما نمیتونی در موردش به کار ببری، خوب و بد باید در موردش به کار ببری، پیامدهای اون راه حلی که به کار میاری پیامدش هنوز مشخص نیست. یعنی کرونا ابتداعا یک ویکت پرابلم بود، نه ویروس کرونا، مسئله کرونا که امنیتی و نمیدونم اقتصادی و اجتماعی و همه اینا تبعات داشت. حالا شما نمیدونیستی مثلا بگی این واکسنه، این سیاست قرنطینه چه پیامدهایی داره در لحاظ امنیتی و اقتصادی و اجتماعی، اینا مشخص نیست. و عرض کردم مسئله منحصر به فرد اول، درست بیماری فراگیر ما قبلا داشتیم، ما کرونا اولین بارش بود. خدمت شما عرضم که ویژگی های عمدش به سطح تحلیلگر بستگی داره، اون کسی که تحلیل میکنه از زاویه دید اون مسئله ممکن متفاوت باشه، قاعده توقف نداره، استوپ رولینگ نداره، معلوم نیست کی متوقف میشه کرونا، کی الان هم هنوز هم که هنوزه توی آمریکا ادامه دارد. و اینجا عرض کردم ما باید مسئله خوب بشناسیم، صورت بندی بکنیم و از روش درست خودش کمی کیفی میکس استفاده بکنیم تا بتونیم حل بکنیم. اگه یک مسئله پیچیده ساده سازی یا ساده انگاری بشه تبدیل به مسئله بحرانی میشه. یعنی شما کرونا را اگه اولش الان که مسئله ویروس کرونا نه پدیده کرونا تشخیص درست ندی بگی سرماخوردگیه، این ممکنه کار برسد به جای وخیم و یه مسئله. حالا ما عرض کردم باید مسائل شناسایی بشه، یعنی حکومت مسائل رو شناسایی بکنه، اولویت بندی بکنه، نظام مسائل رو طراحی بکنه، مسائلی که گرانیگاه با دیگران ارتباط داره و برای حل اونها وارد اقدام شرعی درست با روی کرده درست از پارادایم درست، مسئله محوری خوبه، عملگرایی خوبه، اما عملزدگی بده. یعنی شما بدون اینکه یک پارادایم، یک مکتب، یک نظریه داشته باشی وارد حل مسئله بشه، همینطوری در واقع ناگهانی و بخوای حل بکنی، تبعاتی به وجود میاد که خدمت شما عرضم کار را پیچیده‌تر میکنه. به طراحی میکنن و بازیگران بخش‌های مختلف در این زمینه بازی که طراحی کردن بازی میکنن، نقش آفرینی میکنن، به اون مطلب و آرمانی که حکمران میخواد میره جلو. به لحاظ اصطلاحی یعنی فرایند و چگونگی حکومت کردن، تمام الگوهای قاعده گذاری و رسالت و مأموریت دولت حل مسائل پیچیده و بغرنجی بوده که مردم و بخش خصوصی از عهده اونها بر نمیاد. دولت اسلامی اگر نتونه مستقر بشه، ما حکومت داریم، حکومت اسلامی، جمعیت و مسلمان قلمرو داریم، حاکمیت اسلامی ولایت فقیه با مشروعیت آمده مستقر شده، اما حکمرانی اون دانش، توان حل مسئله، اصطلاحاً اون چگونگی حکومت کردنه، اون رانندگی کردنه رو باید بیشتر یاد بگیریم. خدمت عزیزان عارضم که یه استعاره دیگه بخوام کمک بگیرم، الان ناکن یک زمانی اون دههای اول سوی مشروعیت نظام، همین حاکمیت نشانه می رفتن و حمله می کردن، ولایت فقیه، نمیدونم ولایت ائمه معصومی مطرح کرد، مثلا رفت و رقب در مشروعیت قرآن سروش شد، اینها که دیگه خداوند آخر اوقات آدم به خیر بکنه، یعنی ولایت معصومی یا علمای ابرار مطرح که کدیور رو اگه اشتما نکنه برای قرآن که سروش گفت خواب نماست و اینها، اما علما وارد شدن جانانه در واقع جواب دادن، وسط میدان بودن، کتاب‌های خوبی نوشته شد، دوره‌های خوبی برگزار شد، طرح ولایت، اون ریشه ها، اون کتابی که داره طرح ولایت، اون پنجه، اون اینکه آقا این یک درختی است که ما این ریشه ها رو میدیم دست افراد. اما الان نگاه کنین مردم دیگه در این دهه پنجم ما گذر کردیم، هم جواب دادیم، هم کسی هم دیگه شاید زیاد کاری نداشته باشه، تمرکز روی این نیست. یا آقا من پذیرفتم اصلا شما بهترین ریشه، میوه چی؟ یعنی ما اصالت ریشه رو باید بتونیم با شیرینی و لذت و حلاوت میوه به مردم بگیم. این کارآمدی مهمه، این حکمرانی، این فناوریه، حکمرانی یک فناوری نرم اداره حکومت، یعنی شما دانش داری، پژوهش داری، علم داری، اون پارکرم و فناوری شنیدید میاد تب تجاریش میکنه، تبدیل محصولش میکنه، دانشش میکنه، پول میکنه، این حکمرانیست. ما باید این بتونیم مسائل حل بکنیم و عرض کردم این حل مسائل باید با این روکردی باشه که حالا در این خدمت خدمتون عرض میکنم، بر اساس عالمانه باشه، بر اساس پارادایم باشه، مکتب باشه، نظریه باشه و اونجا بتونیم اتخاذ موضع بکنیم تا به بیراهه نریم. خلاصه چه بنویسم؟ حکمرانی، جهت‌دهی، راهنمایی، راهبری و قاعده‌گذاری. این لغویش اصطلاحی هم فرایند و چگونگی حکومت کردن و تمام
الگوهای قاعده گذاری.
عرض کردیم ما در کف میدان وضع موجود با مسائلی مواجهیم که حتمی مسائل پیچیده و بحرنج حل میکنه و عرض کردم حالا در این قسمت در خصوص این مدل عرش فرش، چون که از فرش هم به عرش میرود، این پارادایم، این مکتب حکم، یعنی خدمت عزیزان بحثم رو ارائه میدم. این هم اگه نکنید در بالاترین ساعت ما باید در خصوص وارد حل مسئله که میشیم باید توی یک پارادایم مشخصی حرف بزنیم، باید مبانی فلسفیمون مشخص باشه. در اینجا ما مبانی فلسفی رو باید تعیین بکنیم. مبانی فلسفی پاسخی است به چیستی ها، خداشناسی، هستی شناسی، این اولوژی ها، معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی. این به نظر من عمده ترین اولوژی ها و مبانی فلسفی است که اون پارادایم ما را تکلیفش رو مشخص میکنه. چیستی ها، یعنی ما خداشناسی باید داشته باشیم، خدا هست یا نعوذ بالله نیست. خدا اگر هست، آیا یه خدای خالق فقط یا اینکه خدای ربم هست، یعنی خدای خالق ساعت‌سازی که انسان و جهان و طبیعت را خلق کرده و به حال خود رها کرده، یا اینکه رب و پرورشنده هست، ربون الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی علاوه بر اینکه خلق میکند ربوبیت دارد، هدایت میکند، علیمون به ذات صدوره، هم هدایت باطنی داره، هم رسول ظاهری میفرسته، ارسال رسول داره، انزال کتب داره که این هدایت بکنه، پرورش پیدا کنه. این دو دسته هست یا نیست، یا خالقیت و ربوبیت، اینا همه تأثیر میذاره روی چگونگی حل مسئله من. بحث بعدیش هستی شناسی، آنتولوژی، آیا هستی فقط همین فیزیکه، همین محسوساته، یا فراتر از اون ماورایی هم هست، متافیزیکی هم هست، در بالای عالم غیبی هم هست، خدا و جهنم و بهشت و فرشته و ملک و اینا همه هستن.
پس اینو بگیم مثلا فیزیک یا
اینا، حالا بحثای متعددی هست، من یه خیلی خلاصه اون رو کرده و تمازای اصلی را دارم خدمت عزیزان عرض میکنم. بحث دیگه معرفت شناسی، یعنی معرفت چیه، چگونه به دست میاد، آیا ما در واقع فقط به معرفت تجربی و آزمایشی و آمپریسم قائل باشیم، اون چیزی که در واقع تو آزمون خطا و آزمایشگاه و اینا به دست میاد اون معتبره، یا اینکه نه استدلال‌های عقلی، معرفت عقلی، حالا عقل تجریدی، فلسفی، ریاضی، اینا اونام برای ما صغرا کبرا چیدن و استدلال کردن هم تولید معرفت میکنه بدون اینکه در واقع چیزی تجربه بکنیم. یا سوای از اون و فراتر از اون، ما معرفت حالا شهودی رو نمیخوام زیاد بگم چون که معرفت شهودی یه چیز شخصیه، برای شخص حجته. معرفت وحیانی هم داریم، یعنی در چیزی که در کتاب میاد، در سنت میاد، اونا هم برای ما تولید معرفت میکنه، هم راجع به جهان تکوین که مثلا آسمان ها هفت است، هم راجع به تشریع قانون گذاری در واقع تلکه حدود الله فلا تعتدوها، اینه رابطه زن و مرد باید این گونه باشه، نظام خانواده باید اینجوری باشه، مدیریتش باید این گونه باشه، نظام اقتصادی اینطوریه، نظام اجتماعی باید اینطوری باشه، قول امر ربی بالقسط رس امر کرده به قسط، ان الله یامر بالعدل والاحسان، عدالت یک ارزش مطلق محوریه و شما نمیتونید تخلف و تقدی بکنید. پس اینم در واقع تجربه یا عقل یا وحی. خدمت شما عرضم، بحث بعدی ما این انسان شناسی مونه، نئولوژی ها، این چیستی ها، انسان چیست؟ آیا انسان یک همین موجود مادی فقط این حواس پنجگانه رو داره، یا فراتر از اونا موجود حواس دیگه ای هم داره، روان داره، اصلا روح داره، فراتر از اون فرامادیه؟ اینا یه حوزه بحث مادی یا فرامادی یا روح هم داره، درسته؟ نفخت و فیه من روح. یا اینکه انسان یک موجود خیر ذاتن یا شر مطلقن، یا اینکه ترکیبی از این دوتاست. بسه یعنی هابس که میگه انسان گرگ انسان است، اون کلا بدبینه. تو حل این مسائل چیدن نظامات اجتماعی، نظامات قانونی، همینا تأثیر میگذاره. یه نوع دیگه هم اینه که شما بگید در واقع انسان ذاتن خیره، اون فطرتی که داره فقط همان است. یه چیز دیگه هم بگید در واقع ترکیبی از فعلهمها، فجورها و تقواها، یعنی هم خیره هم شر بهش میاد و این نیروهای هر دوتا هست. یه بحث دیگه هم ما در خصوص انسان شناسی داریم، این که انسان آیا مجبور است، یعنی توی مسیر باید حرکت بکنه و بره جلو، یا اینکه مختار هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، یا اینکه لا جبر ولا تفویض بل امر من امر، یعنی اختیار داری اما در یک چارچوب محدودی. بازیکن فوتبال میتونه در واقع در این زمینه بازی که ما براش مشخص کردیم حرکت بکنه. این جبر و اینم عمده مباحثی که تو انسان شناسی تأثیر داره روی این تا پایین. و بحث دیگه بحث ارزش شناسی یا اکسیولوژی ما هست. ارزش اون چیزایی که برای مطلوب و پای دارن و برایشون هزینه میدیم در واقع از چه جنسی هستن، آیا واقعی هن؟ ما در ارزش شناسی مکاتب اخلاقی یه تقسیم بندی مختلف شده، یه تقسیم بندی عمدم که از آیت الله مسبادن و کتاب مکاتب اخلاقی آوردن اینه که ما رئالیست باشیم یا واقع‌گرا باشیم یا ایررئالیست یا غیر واقع‌گرا باشیم. غیر واقع‌گرا باشیم یعنی چی؟ یعنی احساس گرا باشیم، یعنی در واقع قراردادگرا باشیم، یعنی عدالت و صلح و آزادی مثلا احساسگرا باشیم، یعنی همونطور که من از فلان رنگ و فلان گل خوشم میاد یا بدم میاد، از عدالتم این حس نسبت بهش دارم، بدم میاد خوشم. قراردادگرا یعنی همونطور که مثلا الان قرارداد میکنن آقا چراغ قرمز یعنی نروید، یه جای یه کشور دیگه ممکنه قرارداد بکنن چراغ قرمز یعنی بروید، یه جای دیگه ممکنه قرارداد بکنن عدالت، نمیدونم آزادی، بحثای اینا قرارداد میکنیم این هست، قرارداد این هست. این باعث میشه ما بیافتیم در وهله نسبی گرایی، یعنی نتیجهش میشه نسبی گرایی، واقع گرا یا غیر واقع. حالا واقع گرایی هم که میدونی نهله های مختلفی دارد. خدمت شما رزم، این سطح اول، اینا برای ما این پارادایم ما رو مشخص میکن. در همون کتاب خدمت شما عرضم تئوری آف گاورننسی که خدمتون عرض کردم، اونجا مارک بویر صحبت از پارت اولیش فیلسفیه، اونجا صحبت از پست فاندیشنالیسم میکنه، پسا مبناگرایی، یعنی از حوزه معرفت شناسی تکلیف خودش حالا به خدا که اعتقاد اتفاقا این آتئیست هم اعتقادی که ندارن، حالا بحث دیگه هم زیاد باز نمی کنه. توی انسان شناسی هم قسمت های بعدیش مثلا توضیح میده، مکاتب رشون و چوستیوری انتخاب و غلای، به نظر من بیشتر یک نظریه انسان شناسیه که انسان بر اساس سود و اینا اول میکنه و میره جلو. اونجا میگه ما پسا مبنا گراییم، یعنی اتخاذ موضوع میکنه، میگه من پسا مبنا گرام، درست علاوه معرفت شناسی مبانی حالا دائمی اینجا تعیین میشه، یعنی اون مسیر کلی حرکت شما یه که دیگه برای شما تعیین میکنه چه ابزاری رو استفاده بکنی، چه سوالهایی رو بپرسی، چگونه ببینی. حالا پارادایم های عمده در علوم انسانی شما میدونید، اثبات گرایی، تفسیری، انتقادی، برخی 7 تا میگن، برخی 4 تا، برخی 3 تا، عمدش ایناست. و دیگه پارادایم برای شما مشخص میکنه، مثلا طب سنتی یه پارادایم، شما یه ابزار وسیله رو انتخاب میکنی، یه مبانی انسان شناسی داری، یه مبانی هستی شناسی داری، یه مبانی سایر مبانی طب مدرن هم، یعنی اونجا شما جراحی میکنی، هرچند که در تشخیصاش با هم دیگه شاید مشترک باشید، اما اون بر مبنای انسان شناسی جزنگر کلنگر نیست، روح مثلا اعتقادی نداره. این مبانی فلسفی و پارادایمی هرچند که خیلی خوب و کلی و جهت سازن و برایشون مسیر حرکت مشخص میکنن، اما با عنایت به اینا نمیتونی این مسائل رو حل بکنی. یعنی کف میدان تورم داره، کف میدان طلاق داره، اصلا گسیختگی خانواده داره، جمعیت پایین داره، ناامنی داریم، بیکاری داریم، اینا ما باید از این مبانی عرشی که خیلی هم خوب داریم، دستمون پر، تولیدم کردیم، بیام یک سطح پایین تر و در واقع یه سطح دیگه از معرفت تولید بکنیم. و اینجا مبانی فلسفی ما داشتیم، اینجا فلسفه مضاف داشته باشیم. فلسفه مضاف پاسخیست به چرایی در حوزه های گوناگون حکومت. یعنی شما در حوزه های گوناگون که ما یه کلام پروژه‌ای داشتیم، آقای دکتر قائمی میدونن در دانشگاه دفاع ملی، نظام حکومتی الگو که پیرو فرمایشی که حضرت آقا داشتن تجارت نظام مستند بشه، تئوری زوشی در اثر همون قرار بگیره، 140 رساله دکتری در 12 حوزه حکومتی تعریف شد. توی هر کدوم از این حوزه ها اقتصاد بود، زیربنایی بود، علم فناوری بود، فرهنگی بود، اجتماعی بود، سیاست داخلی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی، قانون قضا، ساختار مدیر و مبانی و اصول. مبانی و اصول اینجا تعیین تکلیف می‌کرد، هر کدام از حوزه‌ها یه مسئولی داشت و این 140 رساله که مثلا حوزه اقتصادی 15 داشت باید تجمیع میشد، یه صد میاد به ماده الگوی راهبردی اداره امور اقتصادی یا همون الگو حکمرانی اقتصادی میده، دوباره 12 تا تجمیع میشد میان نظام حکومتی بود به اون نظام حکمرانی میگفت. یه سوالات دهگانه هر کدوم رساله باید جواب میدادن و سوالات 12 گانه حوزه ها، این حوزه های 12 گانه یکیش اون 12 گانه 10 به اضافه 2 بود، یکی چرایی این حوزه است، اقتصاد تو دنبال چی هستی، برای چی دنبال اقتصادی، میشه فلسفه اقتصاد در این حوزه های 12 گانه. آره این ستون دو رو تمام بکنم. بله اینجا اقتصاد بود، فلسفه اقتصاد شما، فلسفه فرهنگ شما، فلسفه دفاع و نظامی شما، امنیت شما و سایر حوزه‌های 12 گانه که خدمتتون عرض کردم. یعنی شما اگر قائل به این اینا تأثیر میذارن روی این، یعنی اگر قائل باشی که آقا هستی فقط این دنیاه، انسان فقط همین موجود مادی است، درسته، معرفت هم فقط از طریق همین تجربه به دست میاد، خب میگه آقا این انسانه که تو این دنیا هست و منم بذار خوش باشو بخور و زر هم یک کدو به اعتماد تو به یون هم عمل بخور و میرشد بچر و اقتصادش. پس اینجا میشه چی؟ همین رفاه، ماکسیموم کردن رفاه و خوشی و لذت، مکتب لذت گرایی. خب خیلی هم درست میگی، یعنی بر اساس مبانی پارادایمی خود آقا چون 50-60 سال تو این دنیای این موجود میدونه دنیا دیگه ای هم هست، قوا و غرایز هم که چند تاست 5 تاست، پس خوب و لذت ماکسیموم کن دیگه. اما اگه قائل به این بودی که خدایی هست، معرفه ارسال رسول کرده، تو قرآن گفته که قول عمل ربی بل قسط، هم کرده به قسط، عدالتت فقط نمیتونه ماکسیموم کردن و بیشینی کردن سود و لذت و رفاه باشه، یعنی شما در اقتصادت دنبال عدالت هم هستی. ان الله یامر بالعدل، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات معمول کتاب برمزن لیقوم الناس بالقسط. قسط یعنی یه چیز محوری کلیدی پایه‌ایه، به تعبیر از اتقای ارزش مطلقیه و عدالت هم که اگر بود اینا مقدمه برای معنویت، جهتگیری سمت و سو بدون اون چهار تا رکنی که از اضافه همونه برای پیشرفت، یکی عرصه های فکر بود، عرصه علم بود، عرصه زندگی بود و عرصه معنویت از هم مهمترین، یعنی چیزی که الان توی این بحث های حالا این جمعش جمع اینا تو همه حوزه ها میشه چی؟ همون پیشرفت تعبیر خودم و به تعبیر غربی ها توسعه. یعنی تو حوزه اقتصاد دفاعی نظامیت، اگه آقا دنبال همین دنیا باشه، همین انسان باشه، اون نظامی میشه برای دفع تهاجم یا کشورگشایی. اما اگه مباحث خدا شناسید، انسان شناسید، هستی شناسید، ارزش شناسید، ارزش ها واقعی باشه، میگین آقا نه من علاوه بر اینا برای دفاع از مظلوم، برای گسترش حق و عدالت آزادی هم بحثای نظامیم هست، فلسفه دفاع من با فلسفه دفاع اون فلسفه نظامیم فرق میکنه، فلسفه فرهنگ من اینجا میشه هویت اسلامی ایرانی انقلابی، فلسفه علمت یعنی علم فقط مثلا برای چیه؟ برای تجاری سازیه، این یه جهت کلیه فقط برای علم تعیین میکنه، اما علم شما برای کشف حقیقت باشه، مقدمه انما یخشی الله من عباده العلماء باشه، این جهت کلیه های این حوزه ها را متفاوت میکنه. و خدمت شما عارضم که اینجا این فلسفه مضاف برای ما کرایه رو مشخص میکنه. سرجم این 12 تا حوزه از خدمت ارزان میشه پیشرفت کلی جامعه و حکومت. و بحث بعدی هم نظریه است، اینم یه مختصری بگم تفصیلش بماند برای بعد. یعنی مبانی فلسفه موضوف هم هرچند که باز آمدیم پایین تر خیلی خوب و کلی و جهت سازند، اما ما با اینا باز نمیتونیم این مسائل رو حل بکنیم. شما باید بید نظریه داشته باشی، تئوری داشته باشی. نظریه چیستیه به اضافه چرایی، و این دوتا با همدیگه مکتب رو تعیین میکنه. این پارادایم بود، یعنی مکتب. شما در درون یک مبانی پارادایمی از یه ریشه ممکن مکاتب مختلف داشته باشید. در پارادایم اسلامی، حالا علما بزرگواران در حوزه های فقهی، یه مکتب قم داری، یه مکتب نجف داری، یه مکتب تهران داری. اینا چراییش، تهران هم بعضی قائل هستم، بله خدمت شما عرضم که اینا با هم دیگه فرق میکنه. یعنی مکتب قوم چراییش اینجا میره دنبال ادارت الامور، اما مکتب نجف دنبال اقامت الحدوده. امام و ولایت فقیه ولایت رسول الله تمام شون رسول الله را داره، امور رو باید اداره بکنه، اما مکتب در واقع نجف برای اقامت الحدود اون در واقع بحثای حسبیه و زمین مانده و اون چیزایی که اینا با هم دیگه فرق میکنه. و نظریه هاشون هم نظریه ولایت مطلق از امام با اون ولایت فقیه دیگه متفاوت. این اجمال نظریه رو خدمتتون عرض کردم، حالا تفصیلش، یعنی عرضم این بود که بخواستم تکمیل بکنم، جمع این دوتا میشه مکتب. در درون یک پارادایم مکاتب گوناگونی ممکنه باشه. در درون پارادایم اثبات‌گرایی شما پوزیتیویسم منطقی رو داری، ابطال‌گرایی هم داری. در درون پارادایم انتقادی مکتب هاورمانس داری، مکتب متنوع، چندی مکتب هست. در درون هر مکتب پارادایم مکاتب گوناگونی هست. حالا این فعلا شما دستور دادید دیگه، خواهش.